با همین ویژگی اصلی در سال 1347 بناش آغاز شد و الان که در خدمتتون هستم شاید بیش از 4000 گونه گیاهی که همینطور که عرض کردم جزو ذخایر ژنی این کشور هستند.
تقریباً 4000
گونه گیاه. بیش از 4000. این عدد در حالی باید بهش توجه کرد که ما در کل کشورمان در این چهار دیواری کشور ایران بیش از 8000 گونه گیاهی داریم، یعنی درسته. شاید کمتر از نیمی از این گونه های گیاهی به باغ آورده شده و در این باغ داره ازش حفاظت میشه.
چطور نگهداری میشه؟ بعد نگهداریش با توجه به حالا آب و هوایی که در تهران هست با دیگر نقاط کشور متفاوته.
خیلی سوال بجا و دقیق هست. عرض کنم که شاید باقی گیاهشناسی از معدود باغ‌هایی در دنیا باشه که علاوه بر این که گونه‌های گیاهی درش مستقر هستن، رویشگاه‌ها و تمام المان‌هایی که در رویشگاه‌های ایران وجود داره اینجا تعبیه شده و آورده.
چقدر خوب، چقدر
مثلا شما وقتی که تشمی برید داخل قطعه هیرکانی باغ،
بله،
تمام اون المان ها از گیاهان علفی، خاک، درختچه ها، درخت ها با تلاش همکاران ما در اینجا تعبیه شده. اما در پاسخ به سوال جناب عالی، همینطوری که فرمودید از اقلیم های مختلف در این باغ گیاه آورده شده. تلاش ها به این شکل بوده که در باغ سعی شده رودخانه ها جریان داشته باشن، 7 دریاچه وجود داره که خب به تبع اینها رطوبت مورد نیاز برای گیاهانی مانند گیاهان هیرکانی رو فراهم کردن. ولی یه منطقه بافری هم در شمال باغ تعبیه شده، یه جنگل دستکاشتی هستش که باد که از جهت شمال وارد باغ میشه در این جنگل خنک میشه و وقتی که وارد این باغ میشه این جریان باد چند درجه از دمای تهران خنک شده وارد باغ میشه. در نتیجه این دو عامل اصلی کمک کرده که شرایط مطلوبی برای گیاهان اقلیم مختلف برای در باغ فراهم بشه.
بسیار عالی. گویا جشنواره بهاری هم در باغ گیاهشناسی تهران برگزار میشه، در این مورد هم توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، ما هر سال به مناسبت هایی که منطبق با شرایط طبیعت هست جشنواره هایی در دل باغ داریم. یکی از اون جشنواره ها جشنواره بهاری هست.
بله.
که این جوین میشه و پیوست میشه به جشنواره گل محمدیمون که مراسم گلابگیری، مراسم احترام به واقع به یک سری سنت ها و آیین هایی که در دل و بطن اعتقاد های مردم ایران هست ما ازش استفاده کردیم. حضورتون عرض کنم که جشنواره بهاری ما هم که الان برقرار هست تا به اواسط خرداد این جشنواره ادامه داره و خب شرایط باغ بسیار بسیار ایدئال هست. همه میدونیم که بهار یکی از فصلهای بسیار باشکوه برای قامت گیاهان هست و من از همینجا دعوت میکنم از همه عزیزان و علاقمندان به طبیعت که تشریف بیارن، قدم بر چشم بگذارن در باغ گیاهشناسی و از زیبایی هایی که لازم نیست صدها کیلومتر آن طرف تر برن تا ببینن در همین باغ مهیا هست و لذت کامل ببرن.
امروز هم که 13 به در هست و امیدواریم حالا دوستانی که در دل طبیعت میرن بیشتر از پیش رعایت بکنن و حرمت طبیعت رو به نوعی حفظ بکنن که خدای ناکرده آسیبی به طبیعت زده نشه. فقط نشانی رو هم میفرمایید و ساعت بازدید رو؟
بله، نشانی باغ گیاهشناسی ملی ایران در منطقه 22 تهران در آزاد شهر آزادراه تهران کرج واقع هست.
بله.
و در محله آزاد شهر.
آزاد شهر. ساعت بازدید؟
ساعت بازدید هر روز از 8:30 صبح ما در خدمت هموطنانمون هستیم تا 1 ساعت پیش از غروب میتونن وارد باغ بشن.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما دکتر متینی زاده.
خیلی متشکرم از اینکه وقتی رو برای این گنجینه اختصاص
انجام وظیفه بود. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خوش آمد گل بزن خوشتر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد.
سیزده و سی و پنج دقیقه و ما همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با سرزمین نوروز از شبکه رادیویی فرهنگ. قبل از اینکه تعطیلات نوروزی آغاز بشه یک پویشی به راه افتاد با عنوان نب تصادف و شعار ششدنگ برانیم که حالا خیلی از هموطنانمون در جاده ها رعایت کردن و متاسفانه بعضی از هموطنانمون هم اصلا گویا گوششون بدهکار نبوده، چون آماری که داره منتشر میشه از تصادفات و فوتی‌ها یک مقدار باز این زنگ خطر رو در گوش ما به صدا در میاره که باید بیشتر از گذشته حواسمون باشه، احتیاط بکنیم. اگر نیاز به استراحت داریم هنگام رانندگی، یه بغل یه گوشه پارک بکنیم، یه مقدار استراحت بکنیم، بدنمون آماده بشه دوباره به راه بیفتیم و از خود مسیر هم لذت ببریم، صرفا رسیدن به مقصد نیست. این روز هم که روزهای پایانی تعطیلات هست، پس لازمه که بیشتر از پیش، بیشتر از گذشته حواسمون جمع باشه و به نوعی همون ششدانگ برانیم. اما بریم به سراغ پرسش امروزمون. از این موزه در متون تاریخی به عنوان قدیمی ترین موزه ایران یاد می شود. یک، موزه ایران باستان. دو، موزه همایون. سه، موزه آبگینه.
سلام، گزینه دو. ممنون از برنامه خوبتون.
خب و حالا پیامک های شما که ارسال میکنید به 30558. آقای فیروزی از شیراز گزینه یک رو انتخاب کردند، آقای احمدی از ملایر گزینه یک و آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان گزینه دو. آقا سعید گزینه سه رو انتخاب کردند، آقای ملک شاهی هم گزینه سه. و دوستان دیگری هم پیامک دادند. خانم شهناز گزینه یک رو انتخاب کردند، آقای عالیشان زادگان گزینه دو یعنی موزه همایونی رو انتخاب کردند و خانم کرمی از کرمانشاه هم گزینه یک.
نوروز به روایت سیاحان.
یکی از روزهایی که از دیرباز در ذهن و خاطر بسیاری از ایرانیان اهمیت ویژه‌ای داشته و داره روز طبیعتی که ما این روز رو با نام 13 بدر هم میشناسیم. درباره این روز و آیین‌های مرتبط با اون پژوهشگران، مورخان و سیاحان مطالب ارزشمندی رو در آثار خودشون بیان کردند. در بخش نوروز به روایت سیاحان دیدگاه یکی از سیاحان خارجی رو درباره روز طبیعت یا 13 بدر میشنویم از زبان جناب آقای دکتر ریاحی عزیز، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
به نام خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته.
سپاسگزارم. خب رسیدیم به روز پایانی ایام نوروز یعنی 13 بدر و در این ایام که ما نوروز رو از زبان سیاهان شنیدیم، به روایت سیاهان از زبان شما، امروز میخواییم بریم به سراغ 13 پدر، ببینیم که سیاهان در این باره چه نوشتند و چه گفتند.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، بعضی از سیاهان یا جهانگردان هم به این مسئله پرداختند.
بله.
چرا که 13 روز فروردین ماه پایان بخش جشن ها و آیین های نوروزی است.
درسته.
آیین هایی که معمولا از نیمه دوم اسفند مقدمات شروع میشه و به 13 روز از اولین ماه سال ختم میشه. تو سفرنامه ها گزارش سیاهان خارجی به ویژه جهانگردان غربی قابل توجهه. هنریش کارل بروچ، محقق و باستانشناس آلمانی که در نیمه دوم قرن 19 به ایران اومده، در مورد این روز میگه که مردم اعتقادشون اینه که حتما باید از خانه هاشون خارج بشن. تو فضاهای طبیعی از جمله صحرا، هوای آزاد، زیر سقف آسمان ایام رو طی کنن. به همین جهت عمده مردم که در شهر یا روستا از منازل خودشون بیرون میرند و در هوای آزاد و دامنه طبیعت به گشت و گذار و تفریح و تفرج میپردازن.
بله.
او اعتقادش اینه که تصمیم مردم ناشی از اعتقاد اونها برای دفع شر. یکی دیگه از جهانگردان اروپایی از کشور چک به نام ادوارد پولاک، اهل عرض کردم کشور چکسلواکی است، مدتی در ایران بوده، در دارالفنون فعالیت داشته. از جمله مواردی که در یادداشت‌های خودش نوشته همین مسئله 13 پدره که مردم به تفریح در باغ و بوستان می‌پردازند و شادی فوق‌العاده و سرور این روز یک فرصت فوق‌العاده برای احساس زیبایی و نشاط در طبیعت. اون هم این روز رو آخرین روز جشن نوروز قلمداد میکنه. اوژن اوپن دیپلمات و سیاستمدار فرانسوی است که در سالهای ابتدای قرن 20 از ایران دیدن کرده، مشاهدات دقیق و جالبی رو در سفرنامه‌اش در مورد 13 پدر آورده.
بله.
و اون روز رو اوج هیجان روزهای نوروزی و بزرگداشت نو شدن طبیعت میدونه.
بله.
و به همین دلیل ایرانیان اون روز رو در طبیعت به گشت و گذار میپردازن. بنجامین امریکایی هم روز آخر مراسم نوروز رو روزی میدونه که مردان با زن و فرزندان خود از خانه خارج میشند و راهی دشت ها و صحراهای اطراف شهر میشند و اون روز رو یک روز مفرح و بسیار شاد برای مردم قلمداد کرده است.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما ای دکتر ریاحی عزیز که امروز هم با ما همراه شدید در سرزمین نوروز رادیو فرهنگ. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.
خداحافظ.
به عشق همین خاک فیروزه‌ای تمام جهان رو جواب میکنم، اگه بار دیگه به دنیا بیام همین خونه رو انتخاب میکنم، یه حرفی بزن ابر من باز شه، بهار از نگاه ترابش کنه، یه چیزی بگو تا شبیه قدیم هوای خوشت حالم رو خوش کنه، سرزمین سرفراز من، تو باشی زمونه به کام منه، تو چشم تو تاریکی یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه، شده شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بها، جهان با تو مثل بهشته برا، که گفته با یک گل میشه بها، چی زمونه به کام منه، تو چشم تو تاریکی یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه، شده شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بهش، جهان با تو مثل
13:44 دقیقه رادیو فرهنگ سرزمین نوروز.
امروز در سرزمین نوروز
خب قبل از اینکه بریم به سراغ جناب آقای رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، امروز روز طبیعت و 13 به در هست، یه چند نکته هست که دوست دارم که هممون رعایت بکنیم. همیشه گفته بودن این ماهی قرمزا رو نخرین، حالا اگر خریدین لطف کنید که یه وقت تو رودخانه چیزی رها نکنین. در بوستان‌ها این فضا رو تعبیه کردن که میتونید در اون قسمت رها بکنید و سبزه هاتون، اونها رو هم لطفاً در رودخانه رها نکنین، به آب ندید سبزه رو، چون گویا برای محیط زیست و زیست بوممون خوشایند نیست و به نوعی میتونه حتی خطرناک هم باشه. و باز هم شهرداری گویا در ورودی شهرها این امکان رو فراهم کرده که اونجا بسپرید سبزه ها رو. خب آقای اصفهانی عزیز پشت خط تلفنی برنامه حضور دارن. سلام علیکم، ایام مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منای و شنوندگان محترم سرزمین نوروز. من روز 13 بدر یا به عنوان در واقع تقویمی روز طبیعت تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در واقع سنت های دیرین رو به بهترین وجه پاس بداریم. من ابتدای نکته رو راجع به 13 بدر در تهران قدیم بگم.
بفهمه
که 13 بدر خب به عنوان یکی از روزهایی که مردم میرفتن در واقع به عنوان اعتقادات عامیانه‌شون شومی و نحسی این روز رو به دشت و صحرا بریزن.
بله.
و یکی از گروه‌هایی که در این روز خیلی خودنمایی می‌کردن لوتیان بودن که در دشت و صحرا اینها به شیرینکاری مشغول بودن و مردم هم به تماشای اونها می‌نشستن. و نکته جالب اینجاست که ما یک 13 دیگه هم داشتیم که مردم به صحرا می‌رفتن و اون 13ام سفر بودش.
بسیار. ما الان خودم جز لوتیا میتونیم حساب بکنیم آیه، چون ما الان اینجا هستیم دیگه. به هر حال مردم در دشت و دمن هم، ما هم اینجا در رادیو همراهشون هستیم. و اینکه خب
سلامت باشید،
قربونتون برم. بریم به سراغ رویدادهای تاریخی 13ام فروردین ماه. های
سلام خدمت تو هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1275 که در گذشت محمد حسن خان اعتماد السلطنه هست. ایشون محمد حسن مقدم مراغه که از ایل مقدم مراغه بودن، پدرش حاج علی خان فراش باشی کسی که قد قاتل امیر کبیر بودش و طنز ماجرا یا هر چیزی بخوایم نامش رو بگذاریم این که محمد حسن خان در مدرسه تحصیل کرد که در واقع مقتول پدرش بنیان گذاشته و در اون دارالفنون بودش. ایشون بعد وکیل نظام شدن، به درجه سرهنگی رسیدن، مدتی نماینده نظامی ایران در سفارت ایران در پاریس بودن که در اونجا به زبان فرانسه رو یاد گرفتن. وقتی به ایران بازگشتن مترجم حضور شاه شدن و مدیریت روزنامه دولتی ایران رو به عهده گرفتن. سمت‌های مختلف فرهنگی داشتن، رئیس دارالترجمه بودن، رئیس دارالتألیف بودن، لقب ابتدا لقب ثنی الدوله گرفتن و بعد از اون ملقب شدن به لقب اعتماد السلطنه. ایشون آثار متعددی دارن که برخی در اینکه این آثار نوشته خود ایشون هست تشکیک کردن و گفتن که دیگران برای نوشتن، ولی خب نکته اینجاست که کسی که اون یادداشت‌های پرمغز رو در روزنامه خاطراتش داره معلومه که اهل قلم بوده. و اینکه حالا این آثار متعدد رو خودش نوشته یا سرپرستی کرده، ولی نشون میده که فردی بوده صاحب فکر و بر اساس همین تونسته سرپرستی کنه که آثاری زیر نظرش نوشته بشه. آثارش اگر بخوایم نام ببریم بخشیشو، آثار مثل المعاصر و الآثار هست، تاریخ سلماس، تاریخ سوادکو، مطلع شمس، تاریخ منتظم ناصری، کشف معایب انگلیس و حجت السعاده. ولی خب یکی از مهمترین آثاریشون همون روزنامه خاطرات هستش که این روزنامه خاطرات که به طور پنهانی می نوشت و بعدها کسی مثل امیر اسدالله علم هم از او در واقع الگو برداری کرد و یادداشت‌های روزانش رو نوشت. ما در یادداشت‌های روزانه محمد حسن خان اعتماد السلطنه با ناصرالدین شاه و دربار ناصری مواجه هستیم که در تواریخ رسمی ما نمی بینیم.
بله.
شاه قدر قدرت تواریخ رسمی در این یادداشت‌های پنهانی و روزانه در واقع شاه ضعیفی هستش با یک دربار آشفته و از هم گسیخته. و کار مهمی که همسر محمد حسن خان اعتماد السلطنه کرد پس از مرگ او، کتاب‌های او از جمله این یادداشت‌ها رو به کتابخانه آستان قدس رضوی سپورت و این یادداشت ها بعدها توسط ایرج افشار تصحیح و منتشر شد.
مناسبت برای مدیریت زمان خدمتون عرض میکنم یک دقیقه فرصت داریم.
آخرین مناسبت هست که مربوط هست به سال 1385 که در گذشت علی اکبر صنعتی هست. ایشون متولد یکی از روستاهای سیرجان کرمان بودند و به خاطر اینکه پدرشون رو از دست داده بودن و مادرشون توان نگهداری او رو نداشت رو به پرورشگاه صنعتی کرمان سپرد که بنیانگذارش حاج علی اکبر صنعتی زاده بود و علی اکبر نام خانوادگی او رو بدون زادهش یعنی علی اکبر صنعتی رو شناسنامه براش صادر شد و توسط علی اکبر صنعتی زاده به تهران فرستاده شد در واقع در مدرسه صنایع مستظرفه دوره مجسمه سازی و نقاشی آموخ و بعدها که ایشون خودش به استادی رسید به کرمان بازگشت و 40 تن از کودکان این پرورشگاه رو نقاشی بهشون تعلیم دادش و ایشون در میدان توپخانه امام خمینی فعلی یک نمایشگاهی توسط فرزند صنعتی‌زاده براش در واقع تأسیس شد که در 28 مرداد 1332 مجسمه های او توسط اوباش تخریب شدش و ایشون باز در واقع اون نمایشگاه رو احیا کردش که همچنان نمایشگاه هستش و به عنوان نمایشگاه در واقع هلال احمر هست و میشه در واقع به عنوان یکی از آثار دیدنی تهران از اون بازدید که همونطور که گفتم در چنین روزی در سال 1385 علی اکبر صنعتی از دنیا رفت.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما اصفهانی عزیز. تا فردا خداحافظ.
خدا نگهدار. خدا شما باشه.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همان بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام میگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من، دنیا رقیب ماست اما کنار ما سرمایه‌ای بزرگ در اختیار ما. ایران مستقل با صنعتی نوین در صحنه جهان نامی پرفروش.
همه با هم
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم می شود.
ایران به سلامت
خاک نجیب
تو زنده شده، نام مقدس تایه فریاده نجیم شده مهر تو با همه بنیاده.
13:54 دقیقه و در دقایق پایانی سرزمین نوروز امروز هست. خب در این لحظات باز هم بریم به سراغ پیامک‌های شما دوستان شنونده که ارسال کردید به 30558. همچون خانم پیمانی از خمینی شهر که گزینه یک رو انتخاب کردند، آقای میرزاپور گزینه یک رو انتخاب کردند و همینطور آقای ایمانی گزینه سه و آقای محمود رنجبر هم گزینه یک رو انتخاب کردند. اما پرسش چه بود؟ از این موزه در متون تاریخی به عنوان قدیمی ترین موزه ایران یاد می شود. سه گزینه بود: یک موزه ایران باستان، دو موزه همایونی و سه موزه آبگینه، که پاسخ صحیح گزینه دو یعنی موزه همایونی بود. خب به پایان سرزمین نوروز امروز رسیدیم. از ساعت 13 با شما همراه شدیم، بخشای مختلفی رو بهتون تقدیم کردیم که امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. انشاءالله فردا هم رأس ساعت 13 با شما همراه میشیم با همین برنامه سرزمین نوروز، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ. یک بار دیگه هم روز طبیعت و همون 13 به در خودمون رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که امروز بهتون خیلی خوش بگذره. تا فردا، خدا حافظ.
بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون رو میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
های قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه ی قلبای شما.
اونقدر بسیده که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نصیب،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی.